مهمتر است. در اینجا شما جواب سؤالی را که شاید سالها در ذهن خود با آن مواجه بودید در میابید، که چرا انسانهایی که پاکیزه، متعادی و معتقدتر از هم نوعان خود می باشند در این دنیا به رنجهای بیشماری دچار می شوند. زیرا گفتند در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، لاغر صفتان زشت خود را نکشند. گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز، مردار بود هر آن که او را نکشند. و این را بدانیم که کمی غم برای من بد نیست، که غالبا خوب هم هست، زیرا در پس هر رنج و درد درسی نهفته است. بایزید بسطامی میگوید خداوند شبی به من فرمود هر جا دلی غمگین است من در آن دل حضور دارم و آن دل از آن من است. عرفا رنج کشیدن و در نهایت سوختن را نیکبختی میدانند و میگویند در گلزار جهان گلی که میسوزد و گلاب میشود نیکبخت‌تر از آن گلی است که روی خاری روییده و روزی دو میماند و سپس پژمرده میشود و میخشکد. لوئیس هی میگوید هان، در این جهان هراس به دل راه مده. به زودی خواهی یافت چه بزرگ مرتبه است رنج کشیدن و قوی دل شدن. به تعبیر دیگر حضور رنج که فرایند آن غم است تقربی است به درگاه خداوند. اما اگر همراه با صبر و آرامش باشد، چنانچه خواجه شیراز می سراید با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. و کلین مکارتی در تایید سخن حافظ می گوید آن هنگام که گرفتگی پیشانی بر گشادگی لب فزونی می آبد و آن لحظه که می پنداری همه چیز فرو می پاشد، آری صبور باش و راه که بر آن گام نهاده ای دشوار می گردد و ناهموار، باری صبور باش. آیا مشکلات و شکست ها از ارزش ما می کاهند؟ جواب را در حکایت آتی بجویید. حکایت مشکلات و اسکناس. یک سخنران در مجلسی که تعداد کثیری حضور داشتند یک اسکناس 100 دلاری از جیب بیرون آورد و پرسید چه کسی مایل است این اسکناس را داشته باشد؟ دست همه حضار بالا رفت. سخنران گفت بسیار خوب، من این اسکناس را به یکی از شما خواهم داد، ولی قبل از آن می خواهم کاری کنم. سپس اسکناس را مچاله کرد و پرسید چه کسی مایل است این اسکناس را داشته باشد؟ باز هم دست حضار بالا رفت. این بار سخنران اسکناس مچاله شده را بر زمین انداخت و چند بار آن را رگدمال کرد. سپس اسکناس را برداشت و پرسید خب حالا چه کسی حاضر است صاحب این اسکناس شود؟ باز هم دست حضار بالا رفت. سخنران گفت دوستان، میبینید با این بلاهایی که من سر اسکناس آوردم از ارزش اسکناس چیزی کم نشد و همه شما خواهان آن هستید. و ادامه داد عزیزانم، در زندگی واقعی هم همینطور است. ما در بسیاری موارد با تصمیماتی که میگیریم یا با مشکلاتی که مواجه میشویم خم میشویم، مچاله میشویم، خاکالود میشویم و احساس میکنیم که دیگر هیچ ارزشی نداریم. ولی هرگز این گونه نیست و صرف نظر از اینکه چه بلایی سرمان آمده است، هرگز ارزش خود را از دست نمیدهیم و هنوز هم برای افرادی که دوستمان دارند آدم پر ارزشی هستیم. و از همه مهمتر برای خودمان که هدفمند هستیم و آگاه. و از یاد نبریم که رنج ها نیز پیوسته گذران هستند و این نیز بگذرد. به قول آن شاعر فرزانه، پادشاهی در سمینی داشت، بحر انگشتری نگینی داشت، خاص نقشی که باشدش دو سمر، هر زمان که افکند به نقش نظر، گاه شادی نگیردش قفلت، گاه اندوه نباشدش مهنت، هرچه فرزانه بود در ایام کرد اندیشه‌ای ولی همه خام. ژنده پوشی پدیده شد آن دم، گفت بنگار بگذرد این هم. اما تلاش و پایمردی را در رفع مشکلات از یاد نبرید. حکایت جالبی از پایمردی برایتان بگویم. گویند در بغداد دزدی را به دار آویخته بودند. جنید یکی از عرفای زمان خیش به پای چوبه دار آمد و پای او را بوسه زد. یارانش علت این کار عجیب را سوال کردند. جنید گفت هزار رحمت بر وی باد که در کار خود مرد بوده و چنان این کار را به کمال رسانده که سر در راه آن داد. آیا ما در رفع مشکلات آنقدر پایمردی داریم؟ سخن اندیشمندی باعث دلگرمی ما می گردد. او می سراید کاری که در برابر ماست هرگز به بزرگی نیروی نیست که پشت سر ماست. لئوناردو داوینچی با توانمندی خاصی می گوید مشکلات نمی توانند مرا شکستهند. هر مشکلی در برابر تصمیم قاطع من تسلیم می شود. و هلن کلر راه عبور از مشکلات را مانند عبور از دره های تاریکی می داند و می گوید اگر دره های تاریکی برای گذشتن وجود نداشت، زمان رسیدن به قله کوه آنقدر لذت بخش نبود. ویرژیل قادر بودن را امر ذهنی می داند و می گوید آنان قادرند، زیرا می پندارند که قادرند. انتخاب خودمان. نوع دیگر از رنجهایی که بر ما حادث می گردد انتخاب خودمان می باشد. ما در کشاکش روزگار به دلیل عدم تجربه و مشورت و آگاهی دست به کارهایی می زنیم که در آینده به رنجهای فراوانی دچار می شویم. اما نباید یأس به دل راه دهیم و در هر مشکلی دچار بحران روحی و رنج‌های عدیده شویم و نباید از یاد ببریم که خداوند هرگز ما را فراموش نکرده و تنها نخواهد گذاشت، زیرا خود گفته من از پدر و مادر به شما مهربانتر و نزدیکترم. انتخاب خودمان. اوشو در خصوص انتخاب خودمان یا مشکلات خود ایجادی فقط به نقل حکایتی بسنده می کند. در هندوستان شکارگران برای شکار میمون سوراخ کوچکی در نارگیل ایجاد می کنند. موزی در آن می گذارند و زیر خاک پنهان می کنند. میمون نزدیک می شود. دستش را به داخل نارگیل می برد و موز را بر می دارد. اما دیگر نمی تواند دستش را بیرون بکشد، چرا که مشتش از دهانه سوراخ بیرون نمی آید. به جای آنکه نارگیل را رها کند، همانطور در برابر چیز غیر ممکنی می جنگد. و در این هنگام شکارچی خیلی راحت میمون را به دام می اندازد. ما نیز این گونه هستیم. به دست خودمان به دام مشکلات می افتیم. اما از چیزی که به دست آورده ایم دست نمی کشیم. خود را عاقل می دانیم و این کار اوج حماقت است. جی پی وسوانی در یکی از خاطراتش از آنجالی، یکی از عارفان هند، اینگونه صحبت می کند. حکایت ایمان زن نابینا. آنجالی همراه عده‌ای از دوستانش زیر سقفی از ستارگان چشمک زن نشسته بود و با آنان درباره عشق خداوند و رحمتهای بیکرانش گفتگو می کرد. او می گفت در همه بقایع اراده خدا را مشاهده کنید که مادر همیشه پرشفقت و مهربان همه ماست. هنگام رنج و شکست همانند لحظات لذت و پیروزی به نور بخشش و مهر او درود فرستید. آنگاه رنج دیگر شما را نمی گزد و پیروزی شما را متکبر نخواهد ساخت. در همین هنگام زنی از آنجا می گذشت که اندوهی عمیق بر قلب او سنگینی می کرد. به سخنان آنجالی را شنید و به او گفت گفتن این حرفها برای تو آسان است. زخم رنج تنها برای عده‌ای همچون من که هر روز رنج می برند آشناست. تو از خدا و نور رحمت خدا حرف می زنی. ولی افسوس دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم تیره و تار است. دنیایی که در آن پلیدی رشد می کند و پاکی دردهای جهنمی را تحمل می کند. آنجالی به زن که کودکی در آغوش داشت نگریست و به او گفت: همین حالا کودکت را به زمین انداز، او را بینداز. زن که متحیر شده بود گفت: تو چه مرد عجیبی هستی؟ چطور می توانم کودکم را به زمین بیندازم؟ او می میرد. آنجالی پرسید: آیا در ازای 1000 سکه این کار را خواهی کرد؟ زن پاسخ داد: حتی اگر به اندازه ستاره های آسمان به من سکه طلا بدهی، حاضر نیستم این کار را انجام دهم. آنجالی پرسید: آیا مطمئن هستی که اگر فرمان روایی سرزمینی را هم به تو بدهند، حاضر نیستی کودکت را به زمین اندازی؟ زن گفت: مثل روز روشن است که او را به هیچ قیمتی نخواهم انداخت. کودکم برای من از هر ثروتی در دنیا ارزشمندتر است. و سپس کودک را به سینه فشرد. آنگاه آنجالی گفت: مادر، آیا تصور می‌کنی که تو فرزندت را بیش از خداوند که به همه فرزندانش عشق می‌ورزد دوست داری؟ زن منظور او را دریافت و این آگاهی چون اشراق تازه‌ای در درون او بود پرسید: اگر خداوند واقعاً به ما عشق می‌ورزد، پس این همه رنج و اندوه در دنیا برای چیست؟ آنجالی گفت: رنج و اندوه در برنامه الهی جای خود را داراست. وقتی که کودک تو بیمار می شود، او را مجبور می کنی که داروهای تلخ بخورد و توجهی به فریادها و اشکش نمی کنی. روح ما نیز بیمار است. خداوند چون مادری مهربان، داروهای تلخ رنج و درد را بر ما نازل می کند. از رنج فرار نکن، سعی نکن از آن بگریزی، بلکه با روحیه درست آن را بپذیر. رنج در واقع تجربه ایست که زندگی تو را غنی و روحت را تقویت می کند. رنج آینه قلبت را صیقل می دهد و تو هنگامی که در آن بنگری چهره زیبای خداوند را مشاهده خواهی کرد. آنگاه خواهی دانست که در همه این حوادث لطف و رحمت نهفته است. همه چیز خیر است، چه امروز و چه 1000 سال بعد. از خداوند تقاضا نکن که رنجهایت را برطرف کند، بلکه از او درخواست کن تو را فرزند حقیقی خیش سازد. به قول جیم روهن: آرزو نکن کارها آسان تر باشد، آرزو کن تو بهتر باشی. کسی پرسید: بگو آیا در زندگی واقعی به کسی برخورد کرده ای که این راه را که تو چنین زیبا از آن سخن میگویی پیموده باشد؟ صفحه 150. آنجالی چند لحظه مکث کرد، سپس گفت: سالها پیش از دهکده‌ای می‌گذشتم. داخل کلبه‌ای مخروبه رفتم. زنی پیر و نابینا را دیدم که آنجا روی زمین نشسته بود. او زنی کاملاً بی‌چیز بود که در میان فقر کامل زندگی می‌کرد. با دیدن وضع رقتبار و تنهایی‌اش گفتم: مادر، باید خیلی احساس تنهایی کنی. او با صدایی که هنوز در گوشم صدا می کند گفت: به هیچ وجه. همسایه ها مرا دوست دارند و هر آنچه را لازم است برایم انجام می دهند. با تعجب پرسیدم: اما مادر، وقتی که طوفان می وزد و باران از سقف این کلبه چکه می کند، چطور به تنهایی زندگی می کنی؟ او گفت: من احساس تنهایی نمی کنم. قلب من در آفتاب و باران به طور یکسان خوشحال است. همسایه های خوب هر آنچه را می خواهم به من می دهند. خواسته های من نیز خیلی کم هستند. در کلام او چیزی بود که به من می گفت این زن پیر نابینا و فقیر دارای راز پنهان شادمانی بود. کنار پایش نشستم و به صورت نورانی و بی نگاهش خیره شدم. پرسش های متوالی از او پرسیدم، شاید که راهی به سوی رازش بیابم. سرانجام گفت: من احساس تنهایی نمی کنم، چرا که معشوق همیشه در کنارم است. در تاریکی و روشنایی وقتی که همه در خواب هستند، او را صدا می زنم و او بی صدا می آید. با او حرف می زنم، او با من حرف می زند. با داشتن او به چیزی نیاز ندارم. او همه چیز در همه چیز است. بی تردید او آن واحد در کل است. همچنان که به سخنانش گوش می دادم خم شدم تا پایش را ببوسم. چشمانم پر از اشک شده بود. صدایم از شدت احساساتم می لرزید. می دانستم در آنجا فردی زندگی می کند که خداوند برای او تنها واقعیت زندگی است. او گفت هر آنچه خیر من باشد خداوند برایم پیش می آورد و هرچه برایم پیش آید از جانب خداوند برای من خیر است. بدون خداوند هیچ گونه شادی حقیقی وجود ندارد. آرامش ما در اراده و خواست او نهفته است و هرچه بیشتر با خواست او هماهنگ شویم سرور معنوی بیشتری روح ما را سیراب خواهد کرد. آن زن پیر و فقیر و نابینا یکی از عاشقان حقیقی خداوند بود. او در حضور مشروق خود یعنی خداوند حرکت می کرد و زنده بود و می گفت خداوند هیچگاه مرا تنها نمی گذارد. هیچگاه از من چشم نمی پوشد. مثل کودکی که به مادرش تکیه می کند به او توکل می کنم. بدین ترتیب در حالی که از ترس، شهوت، خشم و همه احساسات خودپرستانه آزاد بود، چیزی از دردها و اندوه زندگی احساس نمی کرد. وی منزلگاه خود را او یافته بود. یکی از عرفا دل رنج کشیده را تشبیه به سبوی شکسته می کند و می گوید مست باش و مخروش، گرم باش و مجوش، شکسته باش و خموش، که سبوی درست را به دست برند و شکسته را بردوش. پائولو کوئلو از خاطرات راما کریشنا چنین نقل می کند. روزی مردی نزد ویبهیشانا آمد و گفت می خواهم از روی آن رود گذر کنم. شانا نزدیک مرد آمد و نامی را بر کاغذی نوشت و آن را بر پشت مرد چسباند و گفت نگران نباش. ایمان تو کمکت می کند تا بر آب راه بروی. اما هر لحظه که ایمانت را از دست بدهی غرق خواهی شد. مرد به شانا اعتماد کرد و پایش را بر آب گذاشت و به راحتی بر روی رود گام نهاد. مسافتی را که طی کرد ناگهان هوس کرد ببیند که شانا بر کاغذی که به پشت او چسبانده چه نوشته است. آن را برداشت و چنین خواند: ایزد راما، به این مرد کمک کن تا از رود بگذرد. مرد فکر کرد همین؟ این ایزد راما اصلا کی هست؟ در همان لحظه که شک در ذهنش جای گرفت در آب فرو رفت و غرق شد. بایزید بسطامی روزی گفت خدایا من 60 سال است که تو را دوست دارم و جواب آمد ای بایزید ما تو را از صبح ازل دوست می داریم. این بیان نگاه عاشقانه خداوند است به ما. اگر مانند مارتین تصور نکنیم که خداوند مرده. خاطری از مارتین لوترکینگ رهبر و ایدئولوگ سیاه‌پوستان آمریکا را برایتان بگویم. حکایت مارتین و مرگ خدا. حکایت مارتین و مرگ خدا. روزی مارتین با چهره بسیار غمگین به خانه آمد. همسرش می‌پرسد چه شده؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ مارتین لوترکینگ با دلگیری خاصی می‌گوید هیچی. چند لحظه بعد همسرش در حالی که لباسش را عوض کرده بود و لباس مشکی مخصوص عذاب پوشیده بود آمد. مارتین با تعجب می‌پرسد چی شده؟ چرا لباس عذاب بر تن داری؟ زنش می‌گوید نمی‌دانی؟ او مرده. مارتین می‌گوید کی؟ همسرش جواب می‌دهد خدا. مارتین با تعجب می‌پرسد این چه حرفی است که می‌زنی؟ همسرش می‌گوید اگر خدا نمرده پس چرا اینقدر غمگینی؟ شری راما کریشنا عارف بزرگ هندی می سراید خدا را طلب کنید همچون عاشقی که معشوقش را می خواهد، همانند فقیری که نیازمند طلاست یا غریقی که یک نفس را می طلبد. لحن لطیف عاشقی. مردی در عالم رویا به سایه خود نگاه می کرد و جای پایش که بر روی ساحل افتاده بود، اما جای پای دیگری را هم دید. به خداوند گفت خدایا این جای پای کیست که همیشه با من است؟ خداوند گفت: فرزندم، جای پای من است که همیشه با تو همراه است. مرد بقیه روزهای زندگیش را از نظر گذراند و لحظات بحرانی و سختی را در ساحل زندگیش دید که فقط جای پای خودش مانده. با گلایه از خداوند پرسید: خدایا، پس در این شرایط سخت و بحرانی که من نیاز به تو داشتم، چرا تو نیستی؟ خداوند گفت: عزیزم، این درست لحظه ایست که من تو را به آغوش کشیده بودم و این است که جای پاهای من بر ساحل نمانده است. و مرد با نگاهی خیز خداوند را مینگریست که همچون پدری مهربان به او لبخند می‌زد. دکتر شریعتی لحن لطیف عاشقی و حضور خداوند را به نوعی دیگر می‌سراید. اگر تنها ترین تنهاها شوم، باز خدا هست. او جانشین همه نداشتن هاست. نفرین ها و آفرین ها بی ثمر است. اگر تمامی خلق گرگ های هار شوند و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد، تو مهربان آسیب ناپذیر من هستی. ای پناهگاه ابدی، تو می توانی جانشین همه بی پناهی ها شوی. نگارنده بر این باور است که دل همچون معبدی است که در صورت پاکیزگی معبود در آن محمل می گزیند و چنین می سراید: بر معراج ستاره، بر نیلگون آسمان هستی، بر فراز آشیان فرشتگان، بر چکاد رنگین کمان، در قلب کتاب سبز خدا یک سخن نگاشتند: معبد دل را پاکیزه دار تا معبود بیاید و در آن محمل گزیند. اما با درک همه این مفاهیم و معانی که می دانیم خداوند در همه امور ما جاری و ساری است، گاهی دلتنگ می شویم و آسمان چشمانمان ابری و شرجی می گردد. ولی باید بدانیم هر آسمان ابری بالاخره بارشی دارد و به دنبال بارش رویش تراوت و تازگی و شادمانی در مزرعه دلمان را به تماشا می نشینیم. اما مبادا روزی عطر یاد خداوند در دلمان بمیرد و از حق جدا شویم که گفتند: هر که را تن بمیرد از خلق جدا گردد و هر که را دل بمیرد از حق جدا گردد. کافر جان کند و مؤمن جان دهد. قیمت تن به جان است، قیمت دل به ایمان. اما باید بدانیم و بیاموزیم که در سخت‌ترین شرایط نیز میتوان حتی به سختی لبخندی بر لب آورد. اما به راستی لبخند زدن چه فایده‌ای دارد؟ میخواهم آخرین پدیده پزشکی و روانپزشکی را در بحث آتی برایتان بگویم. فایده لبخند. چکیده مطالب. اگر ایمان آوری که مشکلات برابر است با زندگی، دیگر اینقدر غر نمیزنی. هنوز ما باورمان نشده که زندگی بدون مشکلات وجود ندارد. اگر بدانیم که نیمی از مشکلات ما زیر چشم خداوند متولد می شود و بفهمیم که وجود هر مشکل برای ما حضور یک معلم و در نتیجه یک تجربه مفید است، دیگر آنقدرها هم از زندگی دلخور نخواهیم بود. نیم نگاهی به مشکلات گذشته بینداز. یک زمان تصور می‌کردی که دیگر امیدی به زندگی نیست و اکنون با لبخندی سرشار از لذت کسب یک تجربه به آن می‌نگری. مطمئن باش فردا هم به مشکلات امروز خودت با لبخند می‌نگری. یادمون باشه به مشکلات به عنوان یک آموزگار نگاه کنی. باید ایمان آوریم که در اوج مشکلات هرگز تنها نیستیم. اگر اندکی بایستیم و از هر چرایی خود را رها کرده و به او فکر کنیم، آنگاه مشاهده می‌کنیم مشکلات چگونه کمرنگ می‌شوند و محو. فراموش نکن، با مشکلات نجنگ. آنها را دوست داشته باش و بدان که آنها آمدند تا تو را تعالی بخشند. جان کلام، برای رفع مشکلات آرام باش، توکل کن، تفکر کن، سپس آستین‌ها را بالا بزن. آنگاه دستان خداوند را می‌بینی که زودتر از تو دست به کار شده. لبخند درمانی. دلیل اینکه نمی‌خندید آن نیست که پیر شده اید. شما پیر می‌شوید چون نمی‌خندید. لوئیس هی. اوشو با لبخندی بر لب در تایید سخنان لوئیس هی می‌سراید. خندیدن یک نیایش است. اگر بتوانی بخندی، آموخته‌ای که چگونه نیایش کنی. جدی نباش. عبوس هرگز نمی‌تواند مذهبی باشد. کسی که می‌تواند بخندد، کسی که طنز آمیزی و تمامی بازی زندگی را می‌بیند، می‌خندد. و در بطن همین خنده به اشراق خواهد رسید. بگذار خندت خنده ای از ته دل باشد، چون این خنده ای پدیده ای نادر است. هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد، هنگامی که هر بافت وجودت از شادی بلرزد، به آرامشی عظیم دست میابی. کارهای اندکی را سراغ داریم که بی نهایت با ارزشند. خنده یکی از این کارهاست. وینیوم فیزیولوژیست فرانسوی معتقد است وقتی عضلات صورت حرکت داده می شوند، مکانیزم های هورمونی در مغز شروع به فعالیت می کند. عضلات مختلف صورت که برای لبخند زدن، نشان دادن خشم، انزجار و غیره به کار گرفته می شوند، همگی در ارتباط با فرستنده های عصبی در مغز هستند. این فرستنده ها به تمام بدن پیام های شیمیایی می فرستند. وینیوم ادامه می دهد، لبخند زدن برای این هورمون ها تأثیر مثبت می گذارد. در حالی که دیگر حالات صورت تأثیر منفی بر این هورمون ها دارند و حالات چهره واقعا تأثیر عمیقی در چگونگی تفکر و احساس ما دارند. اخیراً دانشمندان آمریکایی تغییرات وسیعی را در این زمینه آغاز کردند. از آن جمله وقتی تعدادی از آزمایش شوندگان شروع به لبخند زدن می‌کردند، میزان ضربان قلب آنان کاهش می‌یافت. فشار خون پایین می آمد و سیستم های بدن آرام می شدن. به هنگام لبخند زدن تمام تغییرات برای سیستم های بدن مفید بودند، در حالی که دیگر تغییرات در صورت آثار منفی داشتند. در نتیجه لبخند زدن نقش بزرگی در تقویت سلامتی و اجتناب از بیماری دارد. حتی اگر زمانی که در درون خود احساس بدبختی می کنیم، باید به لبخند زدن ادامه دهیم و به سیستم های بدن خود یاری کنیم تا ساکن و آرام بمانند، زیرا ذات زندگی شادی است. دانشمندان به این نتیجه دست یافتند که وظیفه اصلی لبخند زدن و خندیدن کاهش فشار روان و تنش است که بزرگترین عامل سلامت در قرن بیستم به شمار می رود. دکتر جوزف مورفی می گوید در حال حاضر به این حقیقت پی برده ایم که افراد شاد غالبا کمتر از افرادی که به طور دائم احساس نگرانی و بدبختی می کنند بیمار می شوند. از آنجا که انسان ها اصولاً موجودات بسیار مقلدی هستند، به راحتی از حالات افراد دیگر تأثیر می گیرند. پس افرادی که لبخند بر لب دارند به طور ناخودآگاه بر اطرافیان خود اثر مطلوبی می گذارند. امانوئل می گوید با شادی خدا را تجلیل می کنیم و ضیافت زندگی را. آنتونی رابینز مردی که با کمک تصویر ذهنی مثبت خود را از زندگی نکبتبار خیش نجات داد می گوید افراد زیادی صرفاً به این دلیل مبتلا به انواع بیماری ها می شوند که خود و دنیای اطرافشان را بیش از حد جدی می گیرند. بعضی اوقات افراد در واقع از خندیدن می ترسند، زیرا فکر می کنند خندیدن باعث می شود سبکسر و تهی مغز جلوه کنند و مورد تمسخر واقع شوند. اگر خوب به این مسئله بیندیشید پی خواهید برد لبخند زدن و خندیدن در واقع جزء فعالیت‌های هوشمندانه است که می‌توانید انجام دهید. انسان‌ها تنها موجوداتی هستند که می‌توانند لبخند بزنند، بخندند و از یک لطیفه لذت ببرند. و ما باید این ظرفیت را هر چه بیشتر در خود افزایش دهیم.